حالا این معیت شما بفهمید بر اساس این قرینه کلامیه، این قرینه قرآنیه، صلوات هم تقوا میاره هم احسان، یعنی شما هم جزء متقین هستید هم جزء محسنین. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقتی که شما صلوات میفرستید با خدا و با ملائکه یک نوع تجانس روحی پیدا میکنید، پس در حقیقت در زمره متقین و در عرصه محسنین قرار میگیرید. برای همینه که آقای دولاوی رحمت الله علیه میگفت همه چیز تو صلوات هست. حالا یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این صلوات باعث تعالی خود انسان میشه. همه چیز در صلوات هست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. و مقام احسان هم مقام ملاحظه خداست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اون وقت از این به بعد دیگه به تعبیر عامیانه میگه بگیر که اومد. وقتی کسی صلوات میفرسته، وقتی کسی جزء محسنین قرار میگیره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقتی احسان را از پیامبر سوال کردن چی هست، سرور انبیا فرمود که یعنی اینکه خدا را همه جا ببینی و ان لم تکن تراه فانه یراک. حتی اگه تو او رو نمیبینی خدا تو رو میبینه. خدا هم که آدم رو ببینه، یا به تعبیر دعای مناجات شعبانیه کسی از چشم خدا نیفته، این خودش مقام احسانه. خدا رحمت کنه میز اسماعیل دولاوی میگفت که دیدید وقتی به یه نفر میگی که شما خوب هستی، شما خوبی کردی، بلا فاصله میگه خوبی از خودتونه. میگفت شما هم وقتی با خدا صحبت میکنید میگید که مثلا تو کریمی، تو رحیمی فلان، خدا بلا فاصله به حبیب خودش، به دوست خودش میگه خوبی از خودتونه. این رابطه خدا با بنده های خودشه. همچی که انسان خدا رو مجد میکنه، خدا میگه خوبی از خودتونه. چون اصلا او جز ذات کسی رو رؤیت نمی کنه. در ذات جز ذات چیزی نیست، حتی صفات و اسماء هم نیست. و انسان مظهر اتم اسماء و صفات حضرت حق تعالی هست. اجل و مبتهجن به ذاته. هیچ کس به اندازه خدا شاد به ذات خودش نیست. اینو بو علی میگه. انسان صادر از ذات خداست، صادر از به اصطلاح اون نور خداست، فیض خداست. نفخت و فیه من روحی. تحقق او و تجسم او میشه انسان، که البته در رأسش انسان کامل هست. فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب امشب مختصر عرض کنیم، هرچه که به پایان سال میرسیم یه خورده دوستان کمتر میرسن و طبیعت هم از اسفند بعضی از آقایون رو باید بالای چهارپایه پیدا کنن، دارن شیشه پاک میکنن و دیوار میشورن. و حرف آخرم شما میتنیم. چی میگی؟ چشم. حرف آخرم یک برداشت مقطعی و کوتاه، که مقطعی و کوتاه به خاطر ما هست، از وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام. ما این دو سه هفته دیگه که تا پایان سال مونده رو با توجه به نزدیک بودن ولادت حضرت انشالله پیرامون این بزرگوار عرایضی خواهیم داشت، و از اون طرف سال مبحث اصلی خودمون به لطف الهی شروع میشه تا بریم به استقبال ماه مبارک رمضان. یه بخشی از فضائل حضرت زهرا علیه السلام عنوان جرعه ای از فضائل ایشان رو یادداشت کردیم، که اگر اینها رو ما در زندگی خودمون هم پیاده کنیم، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم در رویکردهای سیاسی، در بینش ما و در اعمال ما تحولی ایجاد میشه. یک بخشی از حیات پربرکت این دوست ندارم بگم اسطوره، چون کلمه اسطوره اصلا از لحاظ لغتی زیاد چیز جالبی نیست. اسطوره یعنی افسانه، جمعش اساطیر هست که در قرآن اومده. این اسوه مردم با ایمان، مردم، نه مردان و نه زنان، چون در فرهنگ محاوره قرآن جنسیت راه نداره. مخاطب اصلی قرآن اون گوهر وجودی انسان هست که گوهر وجودی نه مذکره نه مؤنث. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و در آیه اول سوره نساء فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، شما از یه سرشت آفریده شدید. در اون سرشت نه ذکوریت راه داره نه انوثیت، نه مؤنث بودن کمال است نه مذکر بودن. ایشان اسوه بشریت و اسوه همه مردم است. اولین برداشت عبارت است از عشق به عبادت. موقع عبادت وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام چنان مستغرق می شد که گویی هیچ مسئله دیگه در مد نظر این بزرگوار نبود. خب شب زفاف حضرت زهرا علیه السلام ایشان به پیامبر اکرم عرض کرد که در اون قضیه لباس، وقتی لباس خودشون رو انفاق فرمودن، جبرئیل بنا به نقلی نازل شد که به خاطر این تصدق زهرا علیه السلام یک دعای مستجاب داره. خاطرم نیست کدوم که از علمای اهل سنت ذکر میکنه این شأن نزول رو. و بعد پیامبر منتقل کرد به حضرت زهرا علیه السلام که خداوند میفرماید یک دعای مستجاب داری. حضرت زهرا علیه السلام فرمود فقط مقام عبادت، فقط قرب، فقط خدمت به خداوند رو میخوام. خب این خیلی مهمه، انسان بدون تنور داغه، الان یک دعای مستجاب داره، از خدا چه بخواهد؟ وقتی انسان رشد پیدا میکنه مانند مولای متقیان همین حرف رو میزنه الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا، دیگه بالاتر از این برای من عزتی نیست، افتخاری نیست که من عبد تو باشم. و اون حدیث حضرت باقر علیه السلام که فرمود ما کانت اعبد من فاطمه کانت تقوم حتی تتورم قدما، کان سر فعل مضارع وقتی میاد ماضی استمراری معنا میده، کانت تقوم یعنی همیشه اینطوری بود، یعنی دع به این بزرگوار این بود، کانت تقوم حتی تتورم قدما، آنقدر سر پا ایستاد که پاهای این بزرگوار متورم شد. چون قرآن در سوره مبارکه آل عمران اواخرش میفرماد مؤمن رو در دو حالت پیدا میکنند دیگه، الذین یذکرون الله، خود این یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبهم، سه حالت، نشسته، ایستاده و در حال استراحت به پهلو، و یتفکرون، یا یذکرون یا یتفکرون، که در چند آیه دیگه هم باز این دو حالت بیان شده از جمله سوره مبارکه سبع. ما کان اعبد من فاطمه، یادم حدود شاید قریب به 30 سال قبل این حدیث رو در یکی از مجلدات اصول کافی دیدم که شیعه ما نیست کسی که در یک شهر و در یک محلی از او عابدتر و از او با تقواتر وجود داشته باشه. شما به کنه این حدیث توجه کنید، یعنی این که میخواد بگه به تعبیر طلبه ها علاوه وجه تقلیبه، یعنی به گونه ای باشد که واقعا عابدترین انسان در فامیل، در عشیره، در محل، در مسجد مزه عبادت باید چشیده بشه. الهی منزل لذی زاغ حلاوت ذکرک و رام من کبد الله، حضرت در مناجات 15 می فرماد عرض می کند به خداوند خدایا چه کسی هست که چشیده باشد بعد غیر تو رو بره به عنوان بدل انتخاب کنه، یا وقتی نماز میخونه اینجا نباشه. مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساعت حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، عشق به عبادت، چنان انسان مستغرق بشه که مست بشه. قرآن میفرماد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید تا وقتی مستید. اتفاقا نماز رو باید با مستی خوند. در معرفت میگن نماز رو باید با مستی خوند. نماز رو انسان در حالتی انجام میده که نسبت به سکر دنیا عاقل شده و نسبت به شراب آخرت مست شده. چون دنیا سکر داره دیگه، دنیا انسانها رو مست خودش میکنه، کما اینکه کرده. ما کان اعبد من فاطمه، نبود. یکی از فضائل این بزرگوار عشق به عبادت هست. شما این رو میبینید به انصاب طاهرینش هم منتقل میکنه. شب عاشورا حضرت میفرماد که ارجع الیهم و استمهلهم، عباس جان برگرد اینا بگو امشب رو به ما مهلت بدن. فانی والله احب الصلاه، که اگر قسم جلاله هم نمیخورد کلام حجت خدا حجت بود. ولی این که لفظ جلاله، یعنی اصلا در عالم چیزی جز بندگی خدا نیست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به نظر میرسه در بعضی از زمینه ها هنوز اون ارتباط کافیه بین بعضی از ما برقرار نشده با ذات حضرت باری. چون این هست ترجیح پیدا میکنه یه سری چیزهای دیگه بر اون نماز اول وقت، بر اون خلوت با حضرت پروردگار. شب همه شب تا به صبح هم نفس من تویی، روز چو کاری کنم کار و دکانی مرا. ما از دنیا میریم، 50 سال دیگه هیچ کدوم از ما نیستیم، 100 سال دیگه سقفشو میگم هیچ کدوم از ما نیستیم. چی میمونه؟ نور عبادت. در این ظلمات دیجور چاهی که یوسف رو میبلعه، در این چاه طبیعت چیزی که میماند و چراغ میشه نور بندگی خدا هست. هیچ چیز رو بر این ترجیح ندیم. انصافا باید این راهی که طی بشه، گفتنی هم نیست امثال بنده. برای اینکه سوره مبارکه مریم میفرماد که هر چه که در آسمان و در زمین هست در حال عبودیت تکوینی هست، همه در حال عبودیت است. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، در محضر پروردگار به حالت عبودیت حاضر است. البته آدمی هم که عبد باشه دیگه گناه نمی کنه. عبد یعنی غلام، غلام در محضر مولا خطا نمی کنه، خطا نمیره. یه بخش دیگه از حیات پربرکت حضرت انس با قرآن بود. صبح خیزی یا سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. بارها شنیدید حضرت فرمود من از دنیا 3 چیز رو دوست دارم، یکی از اونها نگاه به قرآن و تلاوت قرآن است. تلاوت به قرآن، البته حالا تلاوت قرآن مراتبی داره. آیا این قرائت ما را به تلاوت میرساند؟ آیا تلاوت ما را به عمل میرساند؟ آیا عمل به آیات قرآن ما رو به اخلاص و خلوص میرساند؟ آیا اگر اخلاص محقق شد ما رو به طهارت میرسونه که لا یمسه الا المطهرون؟ اینا مراتبی داره. ولی ما از همین قرائت سوریش گاهی غفلت میکنیم. یعنی گاهی روزی بر یک شیعه میگذرد که به تعبیر حضرت صادق علیه السلام 50 تا آیه هم نمیخونه. خب اینو نمیشه توجیهش کرد. دیگه الان تو این گوشی ها و توی رادیو و چند تا موج فقط قرآن داره پخش میکنه. به قرآن وصل بشیم. اگر بحث آموزش به بچه هامون هم باشه، به اطرافیانمون هم باشه، اوقات خودمون رو اوقات شیرین، اوقات نپرد، اوقات مفید خواندن. میگن هر وقت امام از حسینیه جماران برمیگشت میدیدن رو به قبله داره قرآن میخونه. عشق رسد به فریاد گر تو به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حضرت فرمود 3 چیز رو دوست دارم، یکی از اونها قرائت قرآن، تلاوت قرآن. و به خاطر همین حضرت فرمود علی جان وقتی منو در قبر گذاشتی زود منو تنها نذارید، بشین کنار قبر من قرآن بخون. و ببینید این چه معنا میده. یه وقت هست که ما سمبولیک به قول معروف یه نفر رو دعوت میکنیم. دیدی جنازه ها رو توی اون آرامگاه های خانوادگی میذارن و در حجره رو یه آقای هم یه مبلغ بهش میدن، میگن شما بالای سر این متوفا تا صبح بشین قرآن بخون، یا تشریفاتی تو مجالس ترحیم سوره الرحمن بخونن. مردم هم دارن یا با موبایل بازی میکنن یا حرف میزنن با هم دیگه، رفت آمد میکنن، شیر کاکائو میخورن. اصلا براشون مهم نیست که کلام خدا داره قرائت میشه. نه، باید به حقیقت قرآن پی برد. نگاه کنید وقتی میفرماد که منو در قبر گذاشتید قرآن بخوانید، برای که انسان بعد از مرگش با اون چیزی که اینجا انس و ارتباط داشته محشور میشه. ان الله، یا در روایت دیگه المرء مع من احبه، هر کسی اینجا با هر چیزی محشور باشه از بعد از مرگ هم با همون هست و این نور براش تلقی میشه. کسی که با قرآن باشه، همچی که اونو در قبر میذارن احساس قربت میکنه. قرآن رو که براش میخونی نور میشه، براش نور میشه، یعنی به همون تجانس عادت کرده، به اون تجانس روحانی میرسه. ما دنیا از قرآن جدا نشیم تا نور قرآن در بعد از این دنیا هم با ما باشه، در مزار، در برزخ و در قیامت. بارها شنیدید در قیامت چهره ای از مقابل انبیاء رد میشه، میگن این از ماست، رد میشه، نیست، نمیسته. از مقابل اولیا میگن این از ماست، رد میشه. شهدا، علما، تا اینکه در مقابل درب بهشت میسته، میفهمن قرآن است. بعد اون روز سوره مبارکه فرقان میفرماد که روزی هست که و قال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، یعنی رسول الله شکایت میکنه که امت من قرآن رو مهجور کردن. علیکم السلام و رحمت الله، به قرآن وصل نبودن. سومین ویژگی حضرت زهرا علیه السلام اون روح متعالی ایشون بود. در دعای ندبه میخونید بعد ان شرت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه، دنیا یک مقیاس بسیار عاجز و حقیر و کوچکی هست برای اینکه شخصیت‌های بزرگ بخوان در او رشد بکنن، در او بخوان عرض اندام کنن، پرده برداری بشه از روی هویت باطنیه اونها. تنها موجودی که در رسای او گفته شده انسیت الهورا حضرت زهرا علیه السلام بوده. نیمی از او انس بود، نیمی از او ملک بود. نیمی از او انس بود، نیمی از او ملک. انسیت الهورا در اون قضیه سیبی که از بهشت آمد و به پیامبر داده شد و نهایتاً نطفه حضرت زهرا علیه السلام منعقد شد. خدا رحمت کنه امام راحل یه جمله‌ای داره، ایشون می‌فرماد که در بین انبیای عظام هم، در بین انبیای عظام هم سابقه ندارد که جبرئیل بر یک نفر مکرر وارد بشود الا حضرت صدیقه علیه السلام. و این روح متعالی ایشان رو میرسونه که بالاخص در این 95 روز مکرر، اون هم نه یک بار، کان یعتی ها جبرئیل، کان عرض کردیم سر فعل مضارع میاد یعنی استمرار، کان یعتی ها جبرئیل مکرر به محضر این بانو. نگاه کنید انسان به چه طهارتی باید برسه تا بتونه یک ملک رو زیارت کنه، که مرحوم طباطبایی میگه من در سجاده نماز شب بودم بر پشت بام منزل در نجف و خلاصه در اون حالت خودم بودم که اورالعین رو دیدم، فرشته ای رو دیدم چقدر زیبا، قد رسا و موهای بلند و الی آخر. چقدر انسان در اخلاص، در طهارت باید بکوشه تا بتونه ارتباط ملکی پیدا کنه. گفتن یکی از اولیای خدا آمده بود تهران، یکی از فقهای شورای نگهبان ایشون رو شب مهمان کرد. به ایشان شب بعد از شام گفت من صبح چه ساعتی شما رو صدا کنم؟ گفته بود من سر ساعت 3:17 خودم بیدار میشم. 3:15 شد، 3:16 دید آقا خواب، رأس 3:17 بلند شد نشست. خلاصه مراسم تمام شد و بعد نماز صبح و بعد هم صبحانه و به ایشون گفتم چیه قضیه شما رأس ساعت ایشون گفته بود که ما با فرشته ها رفیق شدیم. رفاقت، تجانس، ارتباط روحی، این خیلی مهمه. انسان بتونه به یک طهارت ضمیر برسه که بتواند حور را یا ملک را به استخدام خودش بگیره. چون انسان مسجود فرشته بوده، اگر اون گوهر ذاتی خودش از دست نده همچنان این سجده بر او استمرار داره. امر اسجدو، چون بعضیا فکر میکنن امر مقطعیه، اسجدو، نه، امر دال بر استمراره. خداوند روز اول فرمود اقم الصلات، نماز بخون، اقیم الصلات، نماز بخونید. خب آیا یک امتثال توسط پیامبر امر رو مرتفع میکنه یا همچنان استمرار داره؟ مخاطبین همچنان باید متلبس به امر بشن. کان یعتی ها جبرئیل، حالا جبرئیل که سرور همه فرشتگان، مقربترین ملک بنا به نقل، این خدمت حضرت زهرا علیه السلام چیز کمی نیست. من خواهش میکنم جلسه بعد با توجه به ایام ولادت حضرت زهرا، اگه بنده یادم رفت آقای امیری، حدیث کسا خونده بشه. واقعا این حدیث کسا، ببینید حالا یه بحثای طلبگی وجود داره. امروز در یه حوزه علمی عرض کردم، گفتم که این که بعضی از مشککین میان منابع روایی ما، ادعیه ما رو به خاطر بعضی از مسائلی که اونها تلقی میکنن نظیر ضعف سند زیر سوال میبرن و اون گرایش توده مردم، مردم مذهبی، مردم دینی رو به تکانه های معرفتی مبتلا میکنن، زلزله های معرفتی براشون ایجاد میکنن. آقا کی گفته زیارت عاشورا سند داره؟ آقا کی گفته حدیث کسا فلان هست؟ ما غیر از اون جواب هایی که مربوط به علم رجال میشه و جاش هم در حوزه ها هست، نه در فاهمه عموم مردم، نه در رسانه ها، غیر از اون یک نکته کلیدی داریم و اون اینه که قناع محتوا ظنیت احتمالی سند رو مرتفع میکنه، پوشش میده، حجیت تولید میکنه. یعنی وقتی انسان فرض کنید زیارت جامعه کبیره رو میخونه، انقدر این منبع، انقدر این الفاظ و این مفاهیم غنی هست که انسان نسبت به حجیت سند اصلا دست بسته میره کنار، نمیتونه چیزی بگه. قناع محتوا میاد سند رو جبران میکنه، یعنی اگر چنانچه قابل تشکیک باشد. شما حدیث کسا رو که نگاه میکنید با همه مبانی ما میخونه، بعد در اون حدیث کسا شما ملاحظه فرمودید که محور رسالت، محور امامت، محور ولایت وجود نازنین حضرت صدیقه علیه السلام. هرچه میتونید با این نور مطلق ارتباط پیدا کنید، با این مصباح قرآن، الله نور السماوات والارض مثل نوره کم مشکات فیها مصباح، مصباح حضرت زهرا علیه السلام هست، المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دوری. حالا دیگه از این شجره طیبه، از این نور مطلق، و شما هم طبق عرایزی که دو هفته قبل محضرتون داشتیم، شما هم میتونید به سیادت برسید. سیادت معنوی راهش بازه، سیادت اکتسابی راهش بازه، گرچه سیادت نسبی و شناسنامه‌ای که یک فضل تلقی میشود اجمالاً شاید ما شایستش نباشیم و نیستیم، اما سیادت معنوی و ولایت حضرت زهرا علیه السلام رو میشه کسب کرد. غرض این هست که امام راحل فرمود که نظیر ندارد حتی برای انبیای عظام الا عده‌ای جبرئیل به صورت مکرر آمد و شد داشته باشه، مکرر رفت و آمد داشته باشه. خب این قرب و این روح متعالی که قطع نشده، چون برای ولی خدا که مرگ نیست، به تعبیر فلاسفه اسلامی عقول قویه حیات و مماتشون یکسانه، یعنی حضرت زهرا علیه السلام در حیان، در حیات هستن. چرا اصرار شده نگید فاطمه علیه السلام مرد؟ امام کاظم علیه السلام فرمود ان فاطمه صدیقه شهیده، به شهادت رسید مادرم. خب قرآن چی میگه؟ قرآن چند جا میفرماد شهید داره حرف میزنه با شما زنده ها، با شما در دنیا به اسارت رفته ها. یستبشرون بالذین لم یلحقوا من بعدهم، برش لا تحسبن الذین قتلوا، بعد میگه یستبشرون. این یه شهید، یه جا. سوره یاسین حبیب نجار وقتی به شهادت رسید، یا لیت قوم یعلمون، داره حرف میزنه، به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، شهید دیگه. فلسفه شهادت همینه، ممات نیست، فوت به معنای عدم نیست. یکی دیگه از پرده های فضائل حضرت زهرا علیه السلام عبارت است از عفاف و حجاب. بله، البته اون چیزی رو که ما شنیدیم در رابطه با عرض کنم که حجابی که این بزرگوار داشت که اصلا نیاز به توضیح نیست. برای زنان ما نیازی نیست به تکرار این مسئله که حضرت از کور هم خودشو میپوشند. دیگه این بخش تاریخی رو همه مکرر شنیدیم. ولی در زن یک حجاب و یک عفافی خداوند قرار داده که اوجش در حضرت زهرا علیه السلام هست، که خداوندی که خالق او هست هم دوست دارد او رو در این پرده عفاف ببینه، حتی در نماز. این در نماز هم زن محجوبه هست، زن عفیفه هست، خداوند او رو در این صدف این گونه پذیرفته. عفاف و حجاب حضرت زهرا علیه السلام به گونه‌ای هست که در روایات ما داریم که زن مظهر جمال خداست و هر چیزی زکاتی داره. زکات جمال عفته. حتی اگر مردی خوش چهره هست، زکاتش این هست که عفیف باشد، مثل حضرت یوسف علیه السلام. و لا تصرف عنی کیدهن نه اسبا الیهن، نه تلاش کرد دامن خودش از گناه باز بداره. به همین جهت هست که اگر مخدرات و زنان ما در جمال ظاهریشون که به جمال باطنی میتواند وصل بشود دقت نکنن و زکاتشو که عفت هست و حجاب نپردازن، ای بسا جامعه رو نستجیر و بالله به زنای ذهنی مبتلا کنند. یعنی مردی در منزل با همسر خودش هست اما به فکر همسر دیگه ای هست. الان این یک مسئله جدی در بحث‌های روانشناسی هست، زنای ذهنی. شما میدونید پشتوانه دینی هم داره، حدیث داریم مردی در حال مجامعت به یاد زن دیگه ای باشه، زنای ذهنی میشه. چه کسی به تعبیر قرآن کریم مأمور حفظ امنیت اخلاقی جامعه هست؟ زن، زن اسلامی. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة تا آخر و قلن قولا معروفا. اینا همه دستوره. ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زن رو یک موجود عفیفه، موجود محجبه خواسته حتی حضرت پروردگار. یکی دیگه از فضائل ام الفضائل حمایت از رهبری هست، حمایت از رهبری. خب در موقعیتی که اون جلسه خدمت شما عرض کردم، غیرت دینی مردم و مردها بعد وفات رسول الله منجمد شده بود. یک عده از هویت نظام اسلامی پیامبر فاصله گرفته بودند. خودشون و بینش محدودشون دچار استحاله شده بود و میرفت که سقیفه بنی ساعده حقیقتاً نظام 23 ساله رو به استحاله مطلق مبتلا بکنه. در چنین موقعیتی میبینید زهرا علیه السلام از رهبر خودش حمایت میکنه. ابن لبید میگه من از کنار کوه احد رد شدم، از کنار عرض کنم صحنه شهدای احد رد شدم، دیدم فاطمه علیه السلام نشسته با اطفال خودش، با فرزندان خودش گریه میکنه. او رو تسلا دادم در وفات پدرشون، بعد گفتم به من بگید که گریه شما از چیست. حضرت فرمود شگفتا، شگفتا از اینکه شما در قدیر خم بودید و دیدید که پیامبر اکرم چه گفت به امر خدا و دیدید که اون فرد وقتی گفت که این از شماست یا رسول الله یا از جانب خداست، اینکه علی رو به جای خودتون به عنوان خلیفه معرفی کردید، آیا این از شماست یا از خداست؟ پیامبر فرمود مانند نزول تمام آیات دستور خداست. که بعد اون قضیه سأل سائلون به عذاب واقع و سنگی آمد و اون فرد از دنیا رفت و کشته شد، و به خاطر اینکه در ولایت علی ابن ابی طالب تشکیک کرد. حضرت فرمود شگفت دار، شما با وجودی که در قدیر قم بودید و از رسول خدا شنیدید که بهترین فرد علی است. اقضاکم علی، اعدلکم علی، اشجعکم علی، اعلمکم علی، اتقاکم علی، باید به سراغ علی برید. پس چرا اون رو رها کردید؟ و اون جمله معروفی که دوست دارم همواره ماها واقعا مد نظرمون باشه، این جمله حضرت زهرا علیه السلام رو گاهی بعضی از جاها بدید درشت بنویسن که هی تداعی بشه برای ما. فاطمه ای که همه ادعا میکنن زیر پرچمش هستن، فاطمی هستن، عزاداری میکنن، حضرت فرمود لازلتون ناصرن لهو معشت، نشد اینجا بنویسن لازلتون ناصرن لهو معشت، تا وقتی که من زنده هستم و نفس میکشم همواره علی رو حمایت میکنم، همواره در حمایت از رهبری منو خواهید دید. خب این یک برگه اید که داره به ما درس میده. لازلتو ناصرن لهو معشت، همواره تا نفس میکشم نصرت من شامل رهبرم خواهد شد. چون اینجا دیگه بحث پیوندهای سببی و نسبی نیست که ما بگیم همسر ایشان بوده، پدر بچه های ایشان هست، بلکه ولی یا صاحب او هست وجود مقدس حضرت زهرا علیه السلام. فضیلت ششم زهد و ساده زیستی ایشون هست. شاید عزیزانی هستن که تحقیقات پیرامون فدک و عوائد فدک داشتن. بنده شاید سال 69 بود 68 بود خاطرم نیست، مطالعاتی داشتم، یادداشت‌هایی هم دارم که اینا نیاز به بازنگری داره، باید کسانی باشن خب پرداختش کنن یا ویراستاریش کنن که این فدک اصلا تاریخش چه بود، چطور شد، شأن نزول آیات چیه که پیامبر هبه کردن، الان کجاست، زمان امام رضا چه داستانای پیش اومد، عوائدش چقدر بود، فضای جغرافیاییش کجاست و الی آخر. فدک خیلی عوائد داشت. تا زمانی که فدک و هفت قطعه زمین به نام عوالی در اختیار حضرت زهرا علیه السلام بود، یک فقیر در مدینه نبود. و با این وجودی که عوائد زیادی داشت، الان رقم رو نمیخوام بگم چون بعد از 20 چند سال ممکن اشتباه بگم، شاید هیچ چیزی در حدود 70 نخود نقره یا طلا، میگم من الان اشتباه میکنم، عوائد داشت سالیانه، خیلی درآمد داشت. فقط حدود 20 و چند نفر کارگر و منشی و معاون امور بازرگانی به قول امروزی ها و مشاور و رابط و مأمور خرید و مأمور فروش و اینها برای حضرت زهرا کار میکردن که در بحث های اقتصادی دوستان ما باید بهش توجه داشته باشن. فاطمه زهرا علیه السلام یک اقتصاددان بوده، یک مدیر اقتصادی بوده، یک اقتصاد مقاومتی راه اندازی کرد، یک اشتغال زایی بزرگ در مدینه به پا، یک مولد سرمایه بود حضرت زهرا علیه السلام. خب با همه اینها شب بستر ایشون چی بود؟ یه پوستین که بارها شنیدید، یک پوستین گوسفند. اون پرده ای هم که به در آویخته بودن، وقتی پیامبر اکرم از اون سفر برگشتند پرده رو دیدن وارد نشدن. اینا رؤیا نیست. الان بنده با زندگی شخصی خودم مقایسه میکنم، میگم آخه چه ارتباطی بین من و سبک زندگی فاطمی وجود داره؟ آخه ما کجا عمل کردیم؟ بلافاصله حضرت اون تجانس روحیه دیگه، بلافاصله فهمید پیامبر از این پرده خوشش نیامد به تعبیری، فاطمه جان، بعدم پرده رو کند و داد قاصد ببره پیامبر، اینم داد یک بردهی رو آزاد کرد. و بعد پیامبر آمد و اون جمله معروفه که مثلا تو از جان من هستی، به تو علاقه دارم، و بعد فرمود فاطمه جان نه اینکه این پرده زینتی اشکال داشته باشه، ولی شأن تو نیست، خدا از شماها عهد گرفته که طبق همین جمله دعای ندبه بعد ان شرط علیهم الزهد ولایت به شما میده، شما باید زاهد باشی. زاهد نه یعنی از نعمتهای خدا استفاده نکن، یعنی میل و رغبتی نداشته باشید، به تعبیر بنده آویزون نباشید به متامع دنیایی. در همون شب، در همون ایام جهیزیه، وقتی پیامبر اکرم جهیزیه حضرت زهرا رو دید گریه کرد، فرمود خدا به این زندگی برکت بده، دو تا کاسه گلی و تشتی و نمیدونم نخ آبکشی از چاه. و پیامبر گریه کرد و فرمود این چه زندگی ساده‌ای هست که خدا. واقعا هم زندگی ها هرچه بی‌آلایش تر باشه قوام پیدا میکنه. با تکثر، با تعدد، با سبکای امروزی قوام زندگی و استحکام ایجاد نخواهد شد. هفتم، انتخاب همسر. یک دختری که در بستر رسالت شکل گرفته، عالی ترین آموزه های وحیانی حداقل 9 سال بر روی این بزرگوار قرار گرفته، با یک دنیا متانت همسر خودش رو انتخاب میکنه و کار خودش رو و ولایت خودش رو به پدر میسپارد. ولی رجال علیهن درجه. و بعد هم در قضیه انتخاب همسر میفرماد نعم العون علی طاعت الله. این همسرشون میفرماد، یعنی در انتخاب همسر انسان کفویتی رو باید لحاظ بکنه، کسی رو انتخاب کنه که او رو به سمت اطاعت خدا سوق بده، او رو به سمت فهم و بینش اسلامی سوق بده، دستش رو بگیره کمکش بکنه، نه خدای نکرده از اونی هم هست که پایین تر بره. و بالاخره نهم، هشتم، ایثار و گذشت. یه وقت ها گفته میشه ایثار و گذشت، مثلا سوره مبارکه هل اتی حد اکثر در ذهن ما میاد که خب این بزرگوار یطعمون الطعام علی حبه چه تا آخرش. اما هنوز اون آزمون و ابتلا برای ما پیش نیومده که ما به چیزی خودمون نیازمند باشیم، کاملا انفاق کنیم، یا قائل بشیم کسی شریک باشه در اون چیز با ما، در اون چیز با ما شریک بشه. وقت اینجاست که رذائلی مانند حسادت، خود بزرگبینی، اینها در این مسئله میاد و انسان را از برداشتن گامهای بزرگ اخلاقی باز میداره. انسان نمیتونه دارای اون انگیزه متعالی باشه. به همین جهت هست که ایثار و گذشت که قرآن میفرماد یؤثرون علی انفسهم. ما بعضا، خودم را عرض میکنم، شعار میدیم، ولی واقعا اونجایی که لازم باشه از یک بخشی از زندگیمون، از یک بخشی از تنعماتمون، از یک بخشی از رفاهمون یه مقدار فتیلش بیاد پایین تر، متغیر میشیم، تغییر میکنیم، براشفته میشیم، حتی ممکنه یک مدتی خودداری کنیم به خاطر آموزه های دینی، ولی در یک جایی میبینیم که مجدداً اون مرکب وحشی شیطانت میاد و مجدداً دل رو به هم میریزه، قرار رو از ما میگیره. یعنی در حقیقت اون عقل نظری رو به هم میریزه، انسان نیتش به هم میخوره. ولی قرآن کریم میفرماد ولو کان به هم خصاصه. با وجودی که خودشون به اون نعمت، به اون ابزار، به اون چیز، به اون رفاه نیاز دارن، دوست دارن مال خودشون باشه، اما یؤثرونه، دیگران رو ترجیح میدن. عرض کردم تا این مصداقش برای انسان پیش نیاد، انسان تو اون موقعیت قرار نگیره نمیتونه درست انتخاب بکنه، خیلی سخته. البته نمونای اجتماعیش هست، خود شما بزرگواران هم حتما استحضار دارید، باید اینا رو پیدا کرد ببینیم ما میتونیم بگذریم از یه سری چیزایی. العاقل تکفیه الاشاره. نهم، تجلیل از شهدا. وقتی بر حسین علیه السلام باردار بود، بارها تا پای مزار حضرت حمزه علیه السلام می اومد، یعنی صحنه شهدا، مزار شهدا می اومد، که بعضی از روانشناسان اسلامی میگن به خاطر اون اثر تربیتی که روی جنین داشته و دارد، یعنی مادر در دوران بارداری و وضع در دوران حمل وقتی یک صحنه هایی رو میبینه، وقتی با یک افراد پاک یا خدای نکرده ناپاک معاشرت داره، وقتی لقمه هایی رو میخوره، تمام اینها روی جنین اثر میذاره. دیدن صحنه های مجاهدت های مبارزان و شهدای احد اثر مستقیم داشت روی حضرت ابا عبدالله علیه السلام برای ایجاد و یا تقویت روحیه جهادی ابا عبدالله علیه السلام در دوران 9 ماه حمل. 9 ماه حمل. حضرت می آمد، شنبه ها هم می اومد. شما ببینید الان شب جمعه این جاده های منتهی به بهشت زهرا قلقله میشه. حالا یا به جهت اینی که دوست دارن حتما شب جمعه فاتحه خونی برن، یا دیگه عادت شده براشون. اما سنت حضرت زهرا علیه السلام این بود که شنبه ها صبح زود به قبرستان میرفت برای زیارت. به هر صورت این آیات، این روایاتی که در رابطه با عفیفه بودن، در رابطه با کنترل شدن رفت و آمد زن در جامعه، چرا نماز جمعه، جماعت، جهاد از زن برداشته شده؟ آیا واقعا در مقام ظلم بزنه العیاذ بالله زن را از نماز جمعه محروم میکنه؟ نه، از زن مرتفع شده، نه اینکه حرام باشه رفتنش، نه اینکه اگه بره نمازش باطل هست. برای اینکه زن به یک سلسله امور مهمتر باید بپردازه و شارع مقدس به اون توجه داشت، نظیر تربیت، نظیر انتظام و مدیریت امور خانواده. خود این جهاده، جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. و این کار شاقیه، کار سختیه. اگه واقعا کسی بخواد شوهرداری خوب داشته باشه، به همین جهت هست که از زن برداشته شد، یعنی زن در عرصه های دیگه میتواند اون فضائل رو و اون ثواب ها رو اکتساب بکند. حالا چه اصراریه که همه بخوان شب جمعه برن بهشت زهرا؟ اگه مردش هم دنبال عمل به سنت حضرت زهرا باشه، شنبه صبح زود بره، یه وقت دیگه بره. یه دفعه میبینید خسته میشن، 2 ساعت تو ترافیک میمونن، آلودگی هوا دیگه اعصابشون به هم میریزه. بعد اونجاها همه قاطی پاتی، به قول شهید مطهری میگه مجلس ترحیم که میگیرن یک منظومه در هم آمیخته و مختلط میشه. توی مساجد جاهای دیگه پسر عمو با دختر خاله میخواد احوال پرسی کنه، بعد قاطی پاتی میشه، معلوم نیست همش ثواب باشه یا همه بتونن خودشونو کنترل کنن. چه اصراری حالا مخدرات و زنها فقط شب جمعه برن سر قبور؟ یه خورده به قول امروزی‌ها این کارا مدیریت میخواد. حضرت زهرا علیه السلام شنبه ها صبح زود میرفت. و نکته آخر عبارت است از کمال انسانی حضرت زهرا علیه السلام، که این رو بهش جامعه ازداد هم میشه گفت. گاهی وقت انسان کامل جامعه ازداده، انسان کامل ذو ابعاده، این دارای ابعاد مختلف است. همینطور که الان عرض کردیم در عبادت چنان این بزرگوار مستغرق میشد که انگار اصلا زمان رو حس نمی کرد. چطور امام صادق سلام الله علیه ذکر سجده رو 60 بار می گفت، ولی ما گاهی 3 بار 4 بار مثلا بگیم احساس خستگی میکنیم. اهل سنت از ما ایراد میگیرن، میگن چرا شما نمازهاتون سوره های بزرگ نمیخونید؟ اگر یک امام جماعتی در نماز مغرب شب جمعه سوره جمعه را بخواند تعصیان به سنت رسول، و در سوره عشاء نماز، در سوره نماز عشاء سوره اعلا را بخواند، مجدداً در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و در رکعت بعد سوره منافقون رو بخواند، گاهی میبینید بعضی احساس خستگی میکنند. در حالی که سنت پیامبر اکرم بر این بوده برادران، نماز صبح سور متولات رو میخوند، سوره های طولانی، واقعاً هم یک حال خوشی به انسان دست میده. فرض کنید انسان سوره مثلا واقعه رو بخونه، مثلا سوره یاسین رو بخونه در نماز خودش، عرض کنم که سوره جمعه رو بخونه، سوره امیت سائلون رو بخونه با تعنی، این سنت پیامبر. در نماز ظهر به جهت اشتغالات مردم سوره های قصار میخوند، مثل سوره نصر و الاخر. در نماز عصر مجددن چون آغاز کار عصرانه مردم بود سوره های کوتاه رو میخوند، سوره قصار. نماز مغرب سوره هایی رو میخوند که متوسط بودن، نظیر سوره هایی فرض کنید مثل تین، زلزال، الی آخر. در نماز عشا مجدداً سوره های طولانی رو میخوندن که انسان با یک حالت انس با قرآن به بستر بره. چون استحضار دارید عادت تمام انبیا این بود که بعد از نماز عشا، البته وقت نماز عشا، نه این نماز عشایی که ما جمع میخونیم. بعد از نماز عشا مقداری شام میخوردن و میرفتن میخوابیدن. سنت 120 چند هزار پیامبر این بود که بعد از نماز عشا و شام میخوابیدن و بعد نیمه شب بلند میشدن، نیمه شب شرعی دو رکعت نماز میخوندن، مجدد به بستر میرفتن، یک ساعت دو ساعت استراحت، مجدد بلند میشدن تا سه بار که دیگه بعد فتهجد به این نافلتن لک، دیگه اصل تهجد و سحرخیزیشون شروع میشد. غرض این هست در عبادت حضرت زهرا علیه السلام چنان مستغرق میشد که انگار گاهی زمان رو حس نمیکرد. از اون طرف در ولایت و همینطور که عرض کردیم حمایت از رهبری چنان بود که انگار یک سیاست مدار زبده و جز سیاست هیچ کار دیگه ای نداره. در مسائل اجتماعی حضرت زهرا علیه السلام همینطور که بارها شنیدید چنان خبره بود و چنان افشاگری های اجتماعی را انجام داد که گویا یک مصلح اجتماعی بود، چون قرآن از زبان پیامبران می‌فرماد این ارید و الا الاصلاح، هر کس هم سلسله نبوت و رسالت رو داره ادامه میده مصلح است. حضرت زهرا علیه السلام دید مردم در انجماد غیرت دینی فرو رفتن و هویت انقلابیگریشون و روحیه جهادیشون واقعا داره کپک میزنه، آمد با فریادهای ذوالفقارگونه خودش کف جامعه و افشاگری کرد. این سنت به صورت سیادت روحانی به تک تک شما رسیده، مصلح اجتماعی بود. از یک طرف دیگه همینطور که عرض کردیم در اقتصاد یک مدیر قابلی بود که برای همه درس داد، که این رو خدمت بعضی از دوستان توضیح دادیم. واقعا بحث اقتصاد از دیدگاه فاطمه زهرا علیه السلام یک کار جدی باید بشه، هم کار نظری بشه هم بعدن پیاده بشه. اینها یاد بگیریم ما. حضرت زهرا علیه السلام به قول شهید مطهری میگه یک زن مقلوبه مفلوکه مقصوبه این نبود که فقط نیاز به گریه داشته باشه. شهید مطهری میگه بعضیا هی میگن مثلا ما مجلس بگیریم برای تسلای دل حضرت زهرا، ایشون میگه این حرف خیلی بی ربطیه. بعد از 1400 سال ما حضرت زهرا علیه السلام چه نیاز به تسلای ما داره، چه نیاز به گریه ما داره؟ او نیازی نداره، ما به این مکتب نیاز داریم، ما باید خودمون رو وصل بکنیم. و اگر حضرت زهرا علیه السلام یک زن مقصوبه مقلوبه مقهوره مفلوکه مریضه ای بود که فقط ایشان ام الائمه بود، شهید مطهری میگه این زن که دیگه گریه نداره، که گریه ما بر خودمون هست که مبادا حماسه ایشان رو، روحیه انقلابگری ایشان رو، اقتصاد ایشان را، سیاست ایشان را، اجتماع جنبه های اجتماعی ایشان را، عبودیت ایشان را، حمایت از رهبری ایشان را، ساده زیستی ایشان را عمل نکنیم. ما خلع زیاد داریم برادران. در همین بحث حمایت از رهبری شما ببینید بالاخره حجت خدا هست دیگه، انسان باید تعبدن در یه جایی بپذیره. توی بعضی از مسائل شما میبینید که ما شعار خوب میدیم. شهید مطهری یه جمله داره میگه ما ملت ایران اهل شعار هستیم، ملتی هستیم شعار زیاد میدیم ولی در عمل گاهی وقتا کم میاریم. حالا از اون جهت میبینید که رهبر در یک سال که بنده تاریخش رو دقت کردم در عرض یک سال سه بار روی ازدیاد نسل و جمعیت گفت. چند تا از بچه حزب الله یا تمکین کردن، چند تاشون بدونی که عذر بیارن، البته بودن ادهی انجام دادن، اما واقعا یه عده تمرد میکنن، سن خودشونو، مریضی خودشونو، عذر خانومشونو، این چیزها رو بهانه میکنن. چند بار ولی یه امر میگه که اجناس ایرانی، بعد تو بعض از خونه ها میریم میبینیم نه واقعا اینطوری نیست، توجیه میکنیم برای خودمون. حضرت زهرا علیه السلام یک شخصیتی بود که در کمال انسانی خودش و روح متعالی خودش که در اون سیر و سیرورت ملکوتی خودش هیچگاه از مسائل اجتماع و تاریخ خودش هم غفلت نکرد. و برای همین است که حضرت حجت علیه السلام می فرماد لی فی ابنت رسول الله اسوه، مادرم فاطمه علیه السلام اسوه منه، یعنی من 8 میلیارد انسان رو بعد از ظهور خودم مبتنی بر الگوی رفتاری مادرم فاطمه علیه السلام مدیریت خواهم کرد. مادرم فاطمه زهرا چه کرد؟ تو سیاست، تو اقتصاد، تو حمایت از رهبری، تو ساده زیستی، تو استقراق در مقام بندگی خداوند و در همه زمینه ها. صحبت اینه که الان این سیره فاطمی نزد ما هست. باور بفرمایید که ما تمام خلأهای خودمون رو میتونیم با این بزرگوار پر کنیم، به خصوص در ایام ولادت این بزرگوار که میاد. جایگاه زن در نظام فکری اسلام کاملا اگر تبیین بشه، به نظر من شاهد اتفاقهای خوبی هستیم در بین جامعه دینی. خدایا به حق محمد و آل محمد انگیزه ما و اندیشه ما و مرام ما و کلام ما و راه ما و حشر ما رو فاطمی قرار بده. پروردگارا ما رو با صاحب صلوات محشور بفرما. پروردگارا سلام این جمع رو به محضر قطب عالم امکان برسان. ما رو از ادعیه زاکی ایشان بهرمند بفرما. نظام ما، رهبر ما، ملت ما، نوامیس ما رو، معارف ما رو محفوظ بدار. خدایا شر این دشمنان داخلی و خارجی و نفوذی ها و عرفانهای کاذب رو به خودشون برگردان. دختران و پسران ما رو از فساد و فحشای آخر الزمان حفظ فرما. مرگ ما رو در جلسات اهل بیت برسان. ما رو تا آخر عمر پای کار پرچم اهل بیت قرار بده. امام، شهدا، مدافعین حرم طریق رحمت فرما. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تموم شد یا نرفتید اصلا؟ چرا
سایتوزو
یک ساعت شد؟
آره 8 اومدم بیرون.